دارن. ببینید اشاره کامل من اینه که مسئله ظرفیت رو در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بدونیم الان تو چه موقعیتی هستیم، چجوری داریم هزینه میکنیم، مثلا زیرساختامون کجاست، توانایی هامون کجاست. من عرضم اینه، آیا با موجودیت فعلی، با ظرفیت فعلی اصلا میشه این انتظار رو داشت؟ ببینید من الان بحث قهرمان پروری اینا رو اصلا میخوام بذارم کنار، اصلا میخوام بگم اگر ما اولویت رو این بخش بذاریم، اصلا میشه با این ظرفیت موجود حرکت جدیدی انجام داد؟
والا پاسخ کوتاه و صریح و روشن من به عقل ناقصم خیر هست. نه خیر، ما با این وضعیت فعلی نه نمیتونیم امید زیادی داشته باشیم. اما داره نه. ببینید من همین چند دقیقه که خدمتون هستم، خب باها کمتر میایم صحبت بکنیم، چون احساس میکنم حرفایی به درد بخوری نداریم این روزا.
اختیار داریم
حرفای دیگه خیلی به درد بخورتن هست. حالا یه خورده حوصله بکنید. من یکی از اساتیدمون یه مثالی رو آقای منصوریان زدن،
بله،
من ذهن منو خیلی تغییر داده. 30 ثانیه. ایشون اون زمان گفتن که بچه ها سر کلاس چهارده پهلوی که من و شما میدونیم که اونجا که تئاتر شهر هست، اون زمان قبل از انقلاب و اینها میگفتن که در این چهارده پهلوی بچه ها ما میبینیم که چیزای بدی اتفاق میفته، بی اخلاقی، جیببری، اهانت به همدیگه، چند تا چیز بد رو برشمردن. بچه به نظر شما چی کار باید بکنیم؟ یکی از همکلاسی ها گفتش که استاد خب اونجا اون مأموری که هست بی عرضه است، اونو باید عوض کنیم. یکی دیگه گفت بابا اون مأمور زورش نمیرسه، دو تا دیگه مأمور باید اضافه کنیم. یکی دیگه گفت این اون اینها یه چیزایی گفتن، من وقتو میخوام کم بگیرم. استاد اومد اینو نوشت ناهنجاری ها در خیابان، یک گردی کشید، یه خط بلند کشید اومد این ور تخت سیاه، بعد اینجا نوشت بچه ها به نظر من برای اینکه این مشکل حل بشه آقایون، ما باید بریم جلوی هرز رفتن آبهای سطحی رو در روستاهامون بگیریم، خدا شاهده.
عجب.
بعد ما همیشه با دهان باز نگاه میکردیم، اون استاد رو نام نمیبرم، هنوز در قید حیات هستم. بعد ایشون گفت که بچه ها اینو بهش میگیم ریشه یابی، اینو میگیم ریشه یابی. بعد ارتباط برقرار کرد بین اون آبها در روستاها با ناهنجاری در قلب تهران. من از این مثال میخوام بگم ببینید آقای منصوریان چرا ما حرف نمیزنیم؟ برای اینکه خب خسته میشن افراد، حوصله این حرفا رو ندارن. میخوان یه چیزی بگیم همین امروز، مثلا بگن که کیو عوض کنیم، کیو بگیریم، کیو ببندیم، چیو بسازیم، مثلا یه بشکن بزنیم ورزشکار تولید بشه. آقا این ریشه یابی باید بشه.
درست.
تا میگی ریشه یابی میگن ولش کن، میخوان این دانشگاه یا حرف میزنن. من فکر میکنم که مسئله پرورش استعداد، تولید ورزشکار، ببینید الان در دنیا مدل‌های روشنی وجود داره. اگر ما حوصله بحثم نداشته باشیم، ما میتونیم به این مدل‌ها نگاه کنیم و اینها رو مقایسه کنیم و انتخاب بکنیم. یک مفهوم کلی در اینجا اینه که آیا ما میخواییم فرزندآوری طبیعی داشته باشیم یا با سزارین و با الغاب و با مدل گلخانی؟ اول باید اینو انتخاب کنیم ما جزء کدوم دسته. مثلا میخواییم ورزش های پرمدال اینها مدال‌آور بشن، شکوفه بدن، میوه بدن، چی جوری؟ گلخانی یا مسیر طبیعی؟ این واژه رو وقتی ما انتخاب، و مهمتر از این که انتخاب کنیم، باید ببینیم همین فرمایش جنابالی وضعیت ما، صادقانه بخوایم صحبت بکنیم، چی رو به ما میگه؟ ما میتوانیم به صورت طبیعی زیر ساختاشو فراهم کردیم داریم، یا همچنان باید بریم به سمت مدل گلخانه‌ای؟ من فکر میکنم ما اول اینو باید تعیین بکنیم. ولی در دنیا مدل هایی هستن که اگر فرصت بود من عرض میکنم، البته زیره به کرمان بردن.
نه خواهش میکنم آقای دکتر. اتفاقا من یه نکته الان یادم افتاد، تو خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا،
بله،
این سه تا حوزه رو اصلا کاملا از حوزه حرفه‌ای ورزشیشون اصلا جدا کردن. یعنی شما اگر مثلا فرض بکنید تشبری سوئد، کاملا مشخصه که حوزه جیمناستیک و شنا و دو و میدانیش اصلا یک وجه متمایزی داره نسبت به مثلا بقیه رشته‌های ورزشی. یعنی اصلا نگاهشون در واقع برنامه ریزیشون، من احساس میکنم که ما الان تو مقطع فعلی شاید اصلا نیاز باشه که یه حوزه دیگه، یه تعریف جدیدی داشته باشیم از اداره این ستا رشته.
اصلا فرمایش شما کاملا درسته و من هم میخوام بگم که راهی غیر از این نداریم. ببینید مثلا در کشورهای پیشرفته غربی که باز با هم تفاوت دارند، به طور خلاصه ما این قدم ها رو داریم. توسعه طبیعی ورزش، یه توسعه طبیعی اتفاق افتاده، خود این داستان داره از منابع انسانی، توجه دولت ها، بخش خصوصی، منابع زیرساختی و اینها، و اونجا عمدتاً نظام باشگاه محور تا الان حاکم هست. یعنی مثلا 20 سال قبل اینجوری نبود، ولی الان یک ورزش قهرمانی نظام باشگاه محور کلاب بیست هست. و بعد اونجا چند تا چیز دیگه مثل اون ریشه یابیه میخوام بگم، اونجا اقتصاد آزاد هست، پول هست، اسپانسرشیپ هست، دولت مثلا دخالت کمی داره. این یه فرایند طبیعی هست و شما میبینید که مثلا امریکا با کانادا، کانادا با سوئد، سوئد با سوئیس، اینا تفاوت هم دارن.
درسته.
ولی سرجام، یعنی همشون هم اول، بالاخره یه نفر اول المپیک میشه. مثلا خیلی هاشون حتی در رنکینگ از ما عقب‌ترن. مثلا مثلا من کانادا رو که خب اونجا یه تجربه نزدیکتر چند ساله دارم، لازم شد توضیح. پس اینا جناب منصوریان ببینید، اینا فرایندی که طی میکنن اینجوری. حالا ما نظام های دیگری هم داریم، اونها هم از نظر مدال آوری ناموفق نبودن. مثلا شما اوکراین تشریف ببرید، توی اون کیف، اون دانشگاهشون عکس تمام اینا رو زدن. بعد شما مثلا میبینید که کشورهای بلوک شرق با یه حالت گلخانه‌ای، با یه حالت دولتی و با یه حالت اقتدارگرایی، حتی زوری، مثلا مثل چین که خب فیلماش در می آمد که بچه ها رو چجوری انتخاب می کردن، از پدر مادرها جدا می کردن و بعد این بچه ها چه زجری بهشون داده می شد تا مدال بیارن. بنابراین ما این نظام های ورزشی رو داریم در دو سر تیز. خیلی هم سادش بخوایم بکنیم، میگیم آقا این دو تا کشوری که یک کشوری که دو تا شده، کره شمالی، کره جنوبی.
نه.
ببینید مثلا کره شمالی هم الان مدال میگیره تو خیلی از رشته ها میاد، کره جنوبی هم هست. بنابراین ما باید ببینیم زیرساخت های ما، روی کرد ما از چندین سال گذشته نزدیک به کدوم یکی از ایناست. بدون تردید ما این بینابینیم. ولی آقای منصوریان ببینید، ما تو این چند سال هر چی تلاش کردیم که مثلا از اوج فضولی های مثلا امثال بنده، مثلا نظام جامعه بود که خب خیلی تلاش کردیم که اونوری بریم، یک بار اومدیم اینوری، یعنی دولتی تر شدیم، متمرکز تر شدیم، بعد نتیجه گراتر شدیم، چسبیدیم چند نواز پولی هم که داریم به چند تا رشته میدیم. مثلا ما کاری نداریم اصلا به دو میدانی و شنا و ژیمناستیک، ما چی به اینها میدیم؟
بله من تمام هم همینه آقای دکتر. من میگم با این ظرفیت و این بودجه اصلا امکان نداره که ما بتونیم مثلا 100 تا ژیمناست خوب دور داشته باشیم.
نقل بودجه که هست، من از محسن آقای رضوانی که خب مثلا یه آدم با شخصیت قهرمان ورزشی و اینا، خب به محسن رضوانی اومده میگه آقا من اصلا استخر ندارم.
بله.
خب شما مثلا چی خودتون رو خسته میکنید که ما بیاییم در شنا مدال آور بشیم؟ چیز پیچیده ای نیستش که والا به خدا.
درسته.
ما من اولین مأموریتی که رفتم آقای منصوریان سال 64-65، اون آلمان شرقی هنوز بود.
بله بله.
من به جای رئیس سازمان تربیت بدنی، چون از همه کمروتر بودم، به من گفتن تو برو خارج. خارج رفتن عیب میدونستیم. ما رفتیم آلمان شرقی، منم هی یادداشت برمی داشتم سوال میکردم. از اینا دو سه تا سوال کردم، فکر کردم که چه از استاد پیری اونجا که آقا شما 17 میلیون جمعیت داری، چطور این جووناتون انقدر قوی ان، شدید دوم المپیک؟ و ورزشتون انقدر پیشرفته کرده، شما فکر میکنید به من چی جواب داد؟ اصلا به من گفت که عزیز من شما باید یه کاری بکنید، مردمتون هر وقت هر کی هر کجا خواست ورزش بکنه 500 متری خونش یه امکان ورزشی باشه، بتونه بیاد ورزش کنه. همین.
آها. چیزی که ما اصلا نمیتونیم، یعنی حداقل حتی الان تو این شرایط فکرشم.
ما داریم الان. نه، ما الان نه. من میخوام
آقای رضوانی که شما مثال زدید، ما چند روز قبل باهاش صحبت کردن، همکاران من
شنیدم صحبت
گفتن که آقای معاون وزیر تازه نامه زدن به شهرستان ها که آقا استخر آماده کنید در اختیار هیئت ها بذارید، یعنی خب. تازه آقای معاون وزیر میخوان نامه بنویسن.
من شنیدم این فرمایش های رضوانی. من تو ماشین که هستم
من میگم کیو میخوایم گول بزنیم؟ خودمونو گول بزنیم؟ واقعا آقای دکتر امکانش نیست. بله
بله ببینید، مثلا من سهم وزارت ورزش، خب ما بچه اون وزارت خونه ایم، چه از همون اون موقع هاش من کاری ندارم، اونجا کارشناس بودیم، مثلا اومدیم مدیر شدیم، چه میدونم از این اسما گذاشتن رومون معاون قائم مقام، کاری ندارم. من میخوام بگم که ببینید در وزارت ورزش انسانهای خوبی تلاش زیادی میکنن، خیلی ها به خدا دارن تلاش میکنن و کردن.
درست.
منم نمیخوام منفی صحبت کنم، ولی واقعا به همین دلیل ما کمتر حرف میزنیم. میخوام بگم هیچ حاصلی نداشته و به خدا نخواهد داشت، برای اینکه مسیر غلطه. نگاه کنیم مثلا اونجا کارهایی که صورت گرفته، خب من در متن ماجراها بودم دیگه، دستورالعمل ها نوشته شده، خب این دستورالعمل ها رو دادن، حالا خود این یه قدم بزرگی بود. مثلا خود ماها که اونجا بودیم، یا تیپای مثل رامین طباطبایی که آدم ورزشی تحصیل کرده و موجهی از دکتر طباطبایی، فکر میکنم مثلا زمان ایشون بود، یه خب یه دستورالعمل هایی نوشته شد، خیلی خوب بود، ولی اصلا نمیچسبه، نمیشه بره سر جاش بشینه. دستورالعمل استعدادیابی برای کی؟ یه مدل اومد این، مثلا ما پایگاه‌های ورزش قهرمانی رو روز کردن، خب ببین که چند سال بیشتر دوام نیاورد. یا مثلا آمدن گفتن که اینجوری نمیشه، ما بیاییم استانها رو به جان هم بندازیم مسابقه بدن. یه دیگه هم اومدن چاپلوسانه تعریف تمجید کردن، خب من در متن ماجرا بودم، من به اون مسئولین گفتم عزیز من این کار غلطه، شما آموزش پرورش رو دارید، دنیا باشگاه محوره، شما به زور میایید به مدیر کل استانتون میگید که من به استانت پول نمیدم مگه اول بشی. رفتن یه بساطی رو انداختن، مسابقات استانی، بعد ورزشکار ما هم تو باشگاه مسابقه داشت، هم تو تیم ملی مسابقه داشت، بهش میگفتن باید استانی هم بیاری، جواب نداد. بعد اومدن مسابقات رده ها رو گذاشتن، خب همه هم
الان هم که دارن رو اولمپیادا مثلا کار،
همین رو میخوام بگم. ببینید تو این چند سال من مثلا اینا همه رفقا، و من نمیگم حالا دانشجوهای ما، میگیم رفقای ما، دوستای ما، عزیزای ما بودن، از احمد آقای سعادتمند بوده، بعد حسن آقای رنگرز شده، بعد بچه‌ها که اومدن، دو سه تا تو این دوره‌ای که من توی آکادمی بودم، دو سه تا از این خوبای ورزشمون، از این عزیزانمون اومدن مدیر اونجا شده بودن، هی هم عوض میشدن. بعد تو میامدن پیش من، مثلا قره خانو به ما کمک کن، بهشون میگفتم ببینید این کلید آکادمی در اختیار شما، من هم خدمتگزار شما، برنامه تون چیه؟ میگفتن آقا میخواییم این کارو کنیم، مسابقات رده ها بزنیم. میگفتم تو رو خدا از من ناراحت نمیشین؟ میگفتن آقا هرچی شما. گفتم ما دوستیم با هم، ولی به خدا این مسیر جواب نمیده، این کار کار شما نیست، به وزارت خونه چه ربطی داره مسابقه گذاشتن؟
عجب.
گفتن آقا خب مثلا ما گفتم با آموزش پرورش هم هماهنگیم، گفتیم جلسه، من هیچ وقت نه نگفتم ها، مثلا استعدادیاب ها رو در دوره های سعادت من گفتم چشم، دوره گذاشتیم براشون، تربیت کردیم، سهم کوچک، خیلی کوچکی ما داشتیم، حسن آقای رنگراز بود، گفتم هر چی که بخوای، هر چی که من از دستم بر بیاد. ولی من میخوام بگم که چون ساختار و جهتگیری ها غلطه، ما یه وزارت ورزش بزرگ لخت با آدماش کار ندارن، هی داره بزرگتر میشه، قرار بود کوچیکتر بشه، قرار بود ما بسپریم به باشگاه ها، بسپریم به مردم، بسپریم به فدراسیون ها. بعد مثلا فدراسیون هامون، من دست همه شون رفقا و عزیزای ما هستن،
همه قابل احترامن، بله
همه اصلا عزیزای ما هم، واقعا به نام، یا دانشجوی ما بودن، یا استاد ما بودن، یا هم دوره، اصلا خانواده ما هم. اما فدراسیون هامون مثلا قرار بود اونوری برن اینوری شدن، شدن کارمندی، شدن دولتی. خب این
متاسفانه همون فرمایش اول شما، نگاه هم همه یک سویه است، به همه رشته.
من بهتون گفتم مثلا همین فدراسیون دو میدانیمون رو یه دوره تا یه جرقه خوبی، حالا این نوبت زمان آقای کیهانی بود، تا یه جرقه خوبی زد تو ذهن ایشون، تا به من گفت چهارشنبه بعد از ظهر بود، گفتم چشم برای فردا، خیلی دیره گفتی آقای کیهانی، ولی فردا هم ما کمک میکنیم، از این به بعد هم ما کمک میکنیم. گفت برای خانلو من یه مدلی رو پیدا کردم، مربیان برجسته‌ای رو که شاگرد دارن میخوام به خدمت بگیرم، فدراسیون بین‌المللیمون گفته که این جواب میده. گفتم خیلی فکر خوبیه، اگه فدراسیون بین‌المللیتون نتیجه گرفته، تو دنیا نتیجه گرفتن، آقای کیهانی فرمایش شما خیلی خوبه، ما هم این آکادمی در اختیار شما و هر کاری از دست ما بر بیاد در خدمتیم. البته عمر مدیریتیشون خب کفاف نداد، ولی به نظر من از این نوع تلاش های خوب هم در وزارت ورزش شده، در فدراسیون ها دارن زحمت میکشن. یا مثلا آموزش پرورش، خب ما ریشمون آموزش پرورشیه، بازم اونجا هم آدم های بسیار خوبی بودند و هستن. ولی آقای منصوریان ببینی، ما ها از زمین های خاکی جوادیه و از مسابقات آموزشگاهی 53، من جوانان پرسپولیس رفتم، اولین باشگاهی بودی که بازی کردم.
بله.
ما تو زمین های خاکی جوادیه بودیم، کاخ جوانان راهن هم اونجا بود، خدا حفظش کنه استاد بیوک وطنخواه رو، بیوک به برادر نادر فضیلتیان گفت بود من چند تا بازیکن میخوام، ما رو اومدن از زمین های خاکی بردن، بیوک انتخاب کرد، شدیم مثلا بازیکن باشگاهی. خب 15-16 سالمون بود و یه سری از بچه هم از بچه های دروازه قار بودن از اونجاها، یک تیم خیلی خوبی هم درست کرد بیوک وطنخواه. بعدش هم چه کردیم نمیخوام بگم که ما تو راهن چه داستانی داشتیم. بعد که من راهن رفتم، آقای منصوریان به خدا قسم، امیر خان وای میساد، عزیز خان وای میساد اون کنار، از طرقای تقریبه ما رو میدوند، به خدا 4 تا تیم بودیم، 80 تا بازیکن نوجوان تو زمین بودیم.
درسته.
سر صف این پرچم کرنه بود، تای صف اون طرف بود، راهن، لوکوموتیو، آذر، البرز.
عجب.
بعد ما مطالعه کردیم، من کوتاه تموم میکنم الان،
ممنونم، دست شما درد نکنه،
الان تموم میکنم. آقای منصوریان ببینید، وقتی که آمدیم من رئیس پژوهشگاه شدم، پژوهشگاه رو درست کردیم، اون موقع پژوهشکده بود 13 سال قبل درست کردیم، یه طرحی رو من و رسول‌الله سجادی و خدا صابر یه طرحی رو اومدیم مطالعه کردیم که چرا مدل استعدادیابی فوتبال ما به هم خورده. تهش دو جمله‌ای رسیدیم به این که آقا زور نزنیم، زمینای خاکی تو تهران تموم شد، 2 تا چیز برای ما الان داره سر برمیاره، یکی مدارس فوتباله، یکی باشگاه ها باید جوان پروری بکنن.
درسته.
همین بود که ما رو مدارس فوتبال، اما نگاه کنیم ما الان مدل های جدید پرورش ورزشکار در دنیا بوده، در کشور ما هم بعضی جاها خودشو نشون میده.
درست.
ما باید روی اینا کار کنیم، برای دو میدانی، برای شنا،
برای جیمناستیک،
برای قایقرانی توجه خاص، پول خاص، امکانات خاص و به طور
وزیر ساختای
خاص. خیلی معذرت میخوام، خیلی معذرت،
کاملا فرمایشون درسته. من اتفاقا میخوام از همون جمله شما این عبارت هم قرض بگیرم که ما هم نباید دیگه از حالا زیاد زور بزنیم دیگه، تا زمانی که در واقع برسیم به همون هدفی که شما فرمودید. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خیلی ممنونم. حالا شما چند روز ما چند وقت خوشحال شدیم تشریف آوردید، بعضی وقتا آقای مهرانی، آقای اکرامی که صحبت میکنن،
بله بله.
من نمیخوام اینو بگم، به خدا دلم میسوزه گاهی اوقات.
چرا؟
یعنی میخوام زنگ بزنم بگم بابا میبینم مثلا آقای مهرانی، آقای اکرامی، مثلا شماها خسته میشید، صحبت میکنید،
وظیفه مونه دیگه، چیکار کنیم
بابا، ان شاء الله یه روزی دور هم جمع میشیم، یه خسته نباشید، همه به هم میگیم.
آقای اکرامی ماها همین گوشه کنارا به خدا حال و روزی بهتر از شما نداریم، ولی ما امید داشته باشیم ان شاء الله این کشور بزرگ با این جوانها، با این خانواده دلسوز ورزش، انشالله آیندهش خوب هست. همین الان هم ما عضو خانواده آبرومند ورزش هستیم، در خیلی از رشته ها سر آمدیم و انشالله تلاشمون رو بیشتر میکنیم.
آقای دکتر، شب اول ماه مبارک رمضان هم هست، هم شما دعا کنید، هم آقای اکرامی، هم من.
حتی اگه که... به دعای من بود که تا حالا
بالاخره مردم هم خواهش می‌کنیم دعا کنن انشالله که از این فضا خارج بشه.
من فقط اینو بگم آقای دکتر، ما دلمون از این می‌سوزه، کشوری که مردمش کفش ندارن بپوشن مدال طلای المپیک میگیره توی دو میدانی، جامائیکا، اتیوپی، کشورهای دیگر، طرف از روستاش تا اون روستا حتی چهارپا نمیتونه سوارشه بره، مجبوره این مسیرها رو با اون پای در واقع بدون محافظش بره و بیاد، بعد میره مدال المپیک میگیره. ما تو کشورمون همه چی داریم، واقعا همه چی داریم، نمیدونم چرا نمیگیریم. بنابراین مشخصا یه ایراد اساسی یه جا وجود داره. واقعا خیلی آدم باید دلش بسوزه که مثلا کشوری مثل جامائیکا فقط به خاطر اینکه فهمید توی دو استعداد داره رفته دنبالش، مدالای تلاش از کل تاریخ ما بیشتر، چهار تا دونده میان همه رو درو میکنن میرن، رکورد دو سرعت جهان که یکی از شعارهای المپیک هم که سریعتره رو مال خودشون میکنن و خداحافظ خداحافظ. خیلی ممنونم آقا، سپاسگزارم،
سلامت باشید،
دستتون درد نکنه. عذرخواهی
میکنم، ببخشید، خداحافظ.
بعد امکانات خیلی خوبه که باشه، ولی باور کنید مدیریت ارجح بر امکانات. گاهی وقتا مدیر خوب میتونه توی شرایط بحرانی تصمیمی بگیره که کارستان درست بکنه. 220-213-87 220-213-88 تو خط شماره تلفن ماست.
جناب آقای اکرام، تشکر میکنم و عرض سلام دارم خدمت شما و آقای منصوریان. چه خوب موضوع رو انتخاب کردید و چقدر کارشناسانه و شفاف و دقیق در موردش بحث میکنید. امیدوارم که مسئولانم به همین مقدار یا حتی کمتر از این به این مسئول بپردازن و دقیق خاطرشون باشه. جناب منصوریان، جناب اکرامی، ورزش پایه، دو میدانی، شنا و ژیمناستیک، شما تهران بزرگ رو در نظر بگیرید، اصفهان صنعتی و پیشرفته، ایلام، از سلویه، زاهدان، چابهار یا هر نقطه دیگه از کشور ایران در نظر بگیرید، آیا زیرساخت ها آماده است؟ زیرساختی وجود داره که بخواد فرزندش رو بفرسته؟ آیا جایی وجود داره؟ نمیگم نیست، ولی بسیار بسیار اندکه، حتی که خیلی بایستی بگردی شاید بتونی پیدا بکنی. درست کرونا رو بذاریم کنار، اصلا اینو نادیده بگیریم، آیا وجود داره باشگاهی که بشه مراجعه کرد؟ این باشگاه اگر وجود داشته باشه، مربیان کارآموز و وارد و علمی داره که بخوان اون پرورش بدن استعدادا؟ اگر اینا وجود داره، آیا قیمتش مناسبه و مردم میتونن ازش استفاده کنن؟ بخش خصوصی میتونه این کار رو انجام بده، ولی به تنهایی نه، چون که تو کشور ما درآمدزایی برای بخش خصوصی به اون حدی نیستش و باید چی به مردم بگیره که خب اونم مردم واقعا اکثریتشون توانه پرداخت این چیزا رو نداره. یه کاش دولت میمد یه راهکاری مشخص میکرد، یه برنامه بلند مدت ایجاد میکرد، کمک میکرد، ساخت آماده میکرد، مربیان پرورش میداد، راهاشو مشخص میکرد و بعد بخش خصوصی دعوت به همکاری میکرد. فکر نمیکنم با این شرایط ما راه به جایی ببریم. با تشکر، رضا ملت از شنفتر و موفق و پیروز باشید.
از برنامه شما استفاده میکنم و نکات خیلی مهمی رو دوستان میگن، یاد میگیریم. فقط من یک نکته رو میخواستم بگم برای این کارشناس محترم جناب آقای منصوریان. من علت این رو درک نمیکنم که وقتی با کارشناسان و رؤسای فدراسیون و مسئولین صحبت میکنن، چرا دوستان نمیان یکم بزرگتر ببینن قضیه رو و چرا پافشاری میکنن مثلا آقای منصوریان رو اینکه ما نریم به سمت اینکه این نفراتی که به قول معروف گلهایی هستن در شورزار بپرورونیم و همون یکی دو مدال احتمالی رو هم بگیریم در بازی آسیایی و المپیک، و چرا همزمان ما نباید داشته باشیم اون کارهای توسعه‌ای و زیرساختی رو هم میتونیم همزمان داشته باشیم و در کنارش این عزیزان رو. به نظر من میتونه این فدراسیون های مادر توسط در واقع وزارت محترم ورزش شناسایی بشه، به اونا بودجه خودشون اختصاص بدن و اون بودجه صرف کارهای زیر بنایی و زیر ساختی بشه و برنامه‌هاشون رو جلو ببرن. ولی اگر در هر کدوم این فدراسیون‌ها هم نفری هست که میتونه احتمال مدال داشته باشه، اون نفر گناه نکرده که در این دوره به دنیا اومده و نباید حمایت بشه. اون نفر هم بودجه جداگانه ای توسط وزارت ورزش و کارشناسان بهش اختصاص پیدا کنه که تمام اردوها، تمرینات، مربیانی که لازم هست در اختیار اون فرد هم قرار داده بشه، که اگر اون فرد تونست مدال کسب کنه برای مملکتمون حتی یه دونه چه بهتر، خدا رو شکر. و در کنارش هم تمام توسعه‌های زیرساختی و بنیادی هم که مد نظر این عزیز و قطعا فدراسیون‌ها هم، اونها هم جلو بره و هر دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم. امیدوارم در آینده ورزشمون پیشرفت خیلی زیادی داشته باشه و شاهد بهبود اون در همه زمینه‌ها باشیم. متشکرم، فریدون هستم از تهران.
عرض سلام و ادب دارم به مجری و کارشناس محترم و تشکر میکنم از برنامه خوبتون. حقیقتا برنامه خوب. مجید سبزی پور از تهران.
سلام علیکم، من از اهواز زنگ میزنم. بعد یه موضوعی میخواستم بگم خدمت عزیزان. درد این ورزش و تیمای پای فقط آموزشگاه، تقویت آموزشگاه، آموزشگاهی که برای محصل نداره نفس بکشه دو قدم تو حیات بره، چه انتظاری داریم ورزش بکنه؟
مسئولیان کارشناس خوب ورزشی ما هستن که بعضی از این مسئولین رو میارن روی خط صحبت میکنن باهاشون، ولی متاسفانه یه سری از این مسئولین ازشون یه سوال دیگه میشه، یه سوال دیگه میپرسن، این که چه کسی مسئول اینه که ما این باشگاه ها رو دوباره احیا کنیم که بچه ها از کوچیکی بتونن توی این رشته ها ورزش کنن و به یه اصطلاح دیگه ای بهشون بگیم ورزش همگانی که همه بتونن از این ورزش ها استفاده کنن کیه؟ وزارت ورزش، سازمان لیگ، نمیدونم مسئولش چیه؟ ما دنبال این میگردیم که چی کار کنیم که این اتفاق بیفته. یه مسئولی رو بیاریم که بتونه به این سوال جواب بده، نه اینکه بیاد از کارهای خودش بگه ما این کارو کردیم، ما اون کارو کردیم، ما الان آمارمون بسیار خوبه. ممنونم از برنامه خوبتون. من تهران، کارشناس ورزش.
جناب مسئولیان زمین، تشکر از مردم، خواهش میکنم اگر صحبتی دارید.
تمنا میکنم. فقط دو سه تا مورد بود که بعد ندیدم که توضیح بدیم. اول تلفن این آقا فریدون دوستمون که از تهران زنگ زده بودن، نقدی داشتن به صحبتهای ما که چرا ما مثلا میگیم بیایم یک بخش رو فعلا کنار بذاریم و رو بخش دیگه کار بکنیم. من اشاره مستقیم کردم که اصلا در شرایط فعلی نباید امکاناتمون تمرکزمون رو بذاریم روی مدال‌آوری، مثلا تو رشته‌های پایه بیشتر به فکر سازندگی باشیم. خب دوست عزیز من اصلا نمیخوام که تلخ صحبت بکنیم، به هر حال باید ما از این فضا خارج بشیم، چون عرض کردم که ما همه گونه امکانات و زمینه‌ای رو داریم، فقط یه اشکالاتی بعضا ممکنه در بعضی از زمینهای اجرایی وجود داشته باشه که این باعث شده که ما نمیتونیم اون شکل واقعی خودمون رو در این رشته‌های پایه پیدا بکنیم. ببینید من نمیدونم، شما به عنوان ایرانی من خیلی ناراحت میشم وقتی که مثلا میبینم شناگر من میره در مسابقات بین المللی یا در مسابقات قاره‌ای و مثلا جهانی تو رتبه مثلا 40 قرار میگیره، یا دونده من مثلا میره در فلان مسابقه معتبر بین المللی در رده 30 قرار میگیره. خب من به عنوان ایرانی ناراحت میشم. اصلا الزامی وجود نداره، من حاضرم بشینیم ساعت‌ها راجع به مسئله صحبت بکنیم. دلیلی نداره که ما حالا بخش هزینه به کنار که تو این شرایط اقتصادی که ما داریم، به هر حال یه ورزشکار هزینه سفر داره، هزینه هتل داره، هزینه اقامت، از این مسائل. حالا ما اینا رو هم تازه داریم، من میگم اینا هم به کنار، اما اینکه میره اونجا رتبه 30م 40م 50م رو به دست میاره، من فکر نمی‌کنم زیبنده شخصیت ورزش ما باشه. پس بهتره که ما بیایم یه 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال این دندون رو بکنیم، بگیم آقا فعلا اصلا مدال‌آوری تعطیل، بشینیم به سازندگی، کارمون رو همه رو متمرکز کنیم، بعد زمانی که 10 تا ژیمناست خوب، 10 تا دونده خوب، 20 تا مثلا شناگر خوب داشتیم که میتونستند در واقع با حریفان جهانی و بین‌المللی خودشون یک در واقع رقابت هماهنگی داشته باشن، اون وقت ما اینا رو اعزام بکنیم برن و رقابت آبرومندانه بکنن. من به عنوان ایرانی حقیقتا خیلی ناراحت میشم این مسئله.